آرزوهای خود را به خبر و گزارش تبدیل می کنند. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در شماره دیروز یعنی شنبه روز بعد از انتخابات نوشت میلیون ها ایرانی روز جمعه با وجود تحریم های اقتصادی غرب و تحریم انتخابات از سوی گروه ها و شخصیت های مخالف رژیم در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. بله. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت حضور میلیون ها ایرانی در پای صندوق های رای که در بسیاری از مراکز با تراکم و صفهای طولانی همراه بود ناظران بین‌المللی را شوکه کرده است. تلویزیون قطر با اشاره به تحریم انتخابات از سوی خاتمی و سایر گروه‌های اپوزیسیون اعلام کرد شرکت گسترده مردم نشان داد که خاتمی و گروه‌های اپوزیسیون پایگاهی در میان مردم ندارند. و ساعتی بعد با پخش خبر شرکت خاتمی در انتخابات گفت رفتار خاتمی مخالفان ایران را با شوک گیج کننده ای روبرو کرده است. آلن جونز خبرنگار شبکه تلویزیونی سوئد گفت آنچه ما در غرب علیه ایران می نویسیم و می گوییم با واقعیت های این کشور فاصله ای پر نشدنی دیده می شود. میان آنچه که شبکه انگلیسی زبان الجزیره در گزارشی از مبدأ تهران گفت مردم آمدند تا اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان بکشند. خب اما اون محاسبه ریاضی که به نظرم خیلی روشن میتونست حرف ما رو بزنه چه بود؟ خب هنوز وقت داریم. اون محاسبه ریاضی میگه یک ذره آمار بلد باشیم یا یه ذره بیشتر از یه ذره حالا بلد باشیم وقتی توجه کنیم که اصولاً در ایران و در همه جای دنیا بین آمار شرکت کنندگان در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری تفاوت وجود داره. یه معدل آماریه که همه جا هست، در ایران هم هست. دو، انتخابات 85% در ایران هم که در سال 85 بود یه رکورد بی‌نظیر تاریخی بود. اصولا خیلی بالای نرم عمومی بود در این مسائل که خب دلایل خودشو داشت. ولی با این همه یادمون نره مطلبی که ما توی این مقاله منتشر نشده خودمون گفتیم و با شما در میون گذاشتیم و در واقع آمریکایی‌ها برای ما محاسبه‌شو کرده بودن و من شرمنده‌ام که اونا باید این محاسبات کرده باشن. این نظرسنجی آمریکایی‌هاست که میگه تنها 20% از مردم ایران حالا به تعبیر اون سرکوب‌های خشن بعد از انتخابات رو اندکی زیاده روی تلقی کردند. 59% مردم معتقد بودن که این سرکوب‌ها کار درستی بوده. اون میگه ما یقین داریم که بین 56-63% مردم قطعاً به احمدی نژاد رأی دادند. اون میگه 63% از رأی دهندگان که شامل 36% از رأی دهندگان موسوی هم میشدن اساساً مخالف این بودن که انتخابات ابطال بشه. میدونید معنی تمام این حرفا چیه؟ معنی تمام این حرفا اینه که کافیه دعوای انتخابات 88 زنده مونده باشه که مونده. شاهدش چیه؟ شاهدش هزاران اتفاقی ما در اطراف خودمون میبینیم و شاهدش اینه که سوره طه 3 سال طول کشیده. اون وقت دست کم 60% مردم ایران، حالا دست کم که میگم علل اصول 60% مردم ایران اگر این دعوا زنده مونده باشه میان توی انتخابات میگن که بابا ما رأی دادیم به اون یارو، حالا خوب بد هر کی بود ما رأی دادیم، چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ 60% این مردمی که در ایران هستن دارن میگن بابا ما به این یارو به این طرف رأی دادیم، چرا اینقدر میاد تو خیابون بلوا به پا میکنید؟ واسه همینم حدود 20% فقط میگن اون چیزی که اینا بهش میگن سرکوب زیاده روی بوده، میگن حقشون بود. بنابراین قابل پیشبینی بود که اگر این قضیه زنده مونده باشه این 60% بیان رأیشون رو بدن. اما اشتباه نکنیم، این 60% که اومدن رأی دادن در این انتخاب، 65% که رأی دادن، فاکتورهایی رو که گفتم و صورت آماری در نظر بگیریم. این که به طور معدل همیشه در ریاست جمهوری کمتر میان، یعنی اینا فقط هم رأی دهنده های به احمدی نژاد نبودن، کما اینکه 36% رأی دهنده های به موسوی اکیدن مخالف ابطال انتخابات بودند، اونم در روزهای اول که اوج بلوا بوده. خوب توجه میکنید؟ اینها اشتباه کردن که تنور ماجرای 88 رو شعله بر نگه داشتن، چون واقعیت اینه که 60% مردم ایران، لااقل اونایی که به احمدی نژاد رأی دادن، اونا که خودشون میدونن ما رأی دادیم، و اونا دوباره میان میگن بابا ما رأی دادیم، چقدر شلوغش میکنین شما. اینه که گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. اما نکته جالبترش کجاست؟ ببینید محاسبه ای که من هفته پیش بهش اشاره کردم چقدر دقیقه. من از روز اول میگفتم، گفتم اینا میگن 20% ماکزیموم، من میگم زیر 20%. عدد دقیق تر میخوای؟ من گفتم تقریبا معادل رای دهندگان به معین در انتخابات 84. هفته پیش براتون حساب کردم چند درصد بودن اونا؟ 13.14% آمار دقیقش، 13.14%. من درست میگم 13.14%. شما 13% 85% رو، 13% 85% که اومدن در انتخابات رو کم کنید، تقریبا میشه همین عدد 60 چند درصد که آمدن تو انتخابات. من حساب کردم که دارم میگم، این نسبت تناسباشو همه رو اینجا حساب کردم. مخصوصا اگر اون معدل کلی تفاوت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس لحاظ کنید، دقیقا این عددها در میاد. خب من در اینجا میخواستم چند جمله‌ای درباره رأی آقای خاتمی بگم که ازش صرف نظر میکنم. میخواستم چند جمله خیلی بامزه از کسی مثل علی شکوری راد بگم. علی شکوری راد خیلی پدیده جالبیه، من اگه روانشناس بودم حتما به عنوان یک کیس بررسیش میکردم، حتما، چون همونی بود که سعید شریعتی مطلبی نوشت گفت تحت شکنجه است. سعید شریعتی گفت من والله شکنجه نشدم. گفتش که نه، این شکنجه سفید شده، خودش نمیفهمه. فامیل نزدیکشه با اساسا، من اگه از من بپرسید عامل زلالت این جوان سعید شریعتی همین آقا بود، فامیل نزدیکشه. بعد سعید شریعتی گفت بابا نوشت بابا والله من نه سفید نه سیاه شکنجه نشدم، این باورم، این میگم که من معتقدم باورهای بسیار غلطی هم داره سعید شریعتی هنوزم، به بلاگشو بخونید، اصلا من خوشم نمیاد از طرز فکرش. ولی معلوس درباره تقلب گفت نه آقا من همون تو جلسه حزبم گفتم که تقلب نشده، این حرفا کدومه. باز علی شکوریات گفت نه این حکمن شکنجه شده، این حرفا نمیزن. بعدن حرفای دیگه ای هم زد شکوریات، خیلی برای من بامزه. یعنی من همیشه شکوریات رو یه فایل جداگانه براش دارم که اگر یه روز علاقمند بشم به سایکولوژی این کیس رو از دست ندم. خب این اینقدر زیاد نیست این کیس ها. این میخواستم بخونم برای اینکه سعید علی شکوری راد، من نمیدونم راست میگه یا دروغ میگه، ولی میگه من دو روز مونده به انتخابات از خاتمی پرسیدم مجدد که تو بالاخره انتخابات شرکت میکنی یا نه؟ گفت نه. اگرچه خیلی ناراحت بود که تصمیمش رو به عنوان تحریم تلقی کردن بعضیا، ولی حتی دو روز مونده به انتخابات گفت من شرکت نمیکنم. حالا خاتمی اون یه حرفی زده شکوریداد تلقی داشته از قضیه، من نمیدونم چه بوده، ولی واقعا خوندنیست. میخواستم مطالب دیگه ای رو بخونم از تناقضات رفتاری اون جماعتی که رو خودشون که اسم اصلاح طلب میذارن، که از اونم صرف نظر میکنم، ولی از یک جمله نمیتونم صرف نظر کنم که به خاتمی نگم اون جمله رو، و اون اینه که اگر آقای خاتمی امروز فهمیده، این رو سایت های خودشون میگن، میگن کمترین پیام خاتمی از این شرکتش چه بود؟ کمترین پیامش این بود، کمترین پیامش این بود که خاتمی با این کار خود در همه دنیا فریاد زده است که جمهوری اسلامی یک نظام حکومتی مشروع و مقبول است، و اگر نبود من در انتخاباتی که این رژیم برگزار کرده است شرکت نمی کردم، و فریاد زده که تقلب در انتخابات سال 88 یک دروغ بزرگ بوده، و اگر این اعتقاد را نداشتم در انتخابات مجلس که باز هم توسط همان رژیم برگزار می شود پای صندوق رأی نمی رفتم و رأی نمی دادم. این خیلی نکته مهمیه. انتقاد داری داشته باش. همینجا بذار یک جمله بگم. من گاهی خندم میگیره از این که بعضیا این کلمه رو به کار میبرن، که خیلی هم به کار میبرن، که برای آینده جمهوری اسلامی راهی جز اصلاحات وجود ندارد. بعد که میپرسی منظور از اصلاحات چه، میگه خب اصلاحات دیگه، باید اصلاحاتی کرد تو این حکومت. نه، اگر اینجوری باشه که انا اول الکافرین. حالا من یه قصه فقهی داره، من نمیتونم اینجا قصه فقهی رو بیان بکنم، بگذاریم. در حاشیه یکی از کتابا بود یه علامتی گذاشته بودن برای اینکه جنازه مسلمان رو از کافر بشه تشخیص داد، یه علامت بی ربطی. بعد یکی از علما زیرش حاشیه زده بود ان کان هذا حق فانا اول الکافرین، اگه این راست باشه من اول کفار روی زمینم. بابا جان یعنی چی؟ یعنی هر کسی که فکر کرد جمهوری اسلامی ایراداتی داره، فرهنگ ما، حکومت ما، سیاست ما اشکالاتی داره، اینا باید اصلاح بشوند، این شد اصلاح طلب؟ خب باشه، ما که در لغت دعوا نداریم، اگر اینجوری انا اول اصلاح طلب هم اشکالی نداره. نه آقا، دعوا جای دیگه است، صورت مسئله جای دیگه است. من فقط یک پاراگراف رو بخوام به شما یادآوری کنم که یادآور اون گفتگوییه که من براتون نقل کردم به نقل از آقای صفار هلندی میان آقای خامنه ای، این رهبر مظلوم مقتدر و موسوی، در روزهای اول بعد از انتخابات اتفاق افتاده. همون روزی اخبارم خبرشو داد که موسوی رفت پیش آقای خامنه ای، و گویا آقای خامنه ای میشه آقای موسوی این چه بساطیه که ایشون میگه که مردم باور ندارن انتخاباتو. آقای خامنه ای میگه آقای موسوی، من رئیس جمهور این کشور بودم، شما نخست وزیر این کشور بودید، این حرف از شما به دوره، مردم به دهن منو شما نگاه میکنن، یعنی چه باور ندارن؟ بعد میگه من رسانه ندارم، سایت منو بستن. همونجا آقای خامنه ای میگه نخیر، سایت کلمه رو باز کنید، فردا صبح اولین خبری که رو سایت کلمه میاد دعوت به تجمع خیابانی. این پاراگراف رو از گزارش آمریکا یا بشنوید. میگه اکثریت ایرانیان اذعان داشته اند که انتخابات قانونی و عادلانه برگزار شده. گروه کثیری گفتند که انتخابات عادلانه و آزاد برگزار شده است و رسانه ملی به شکل بی‌طرفانه‌ای رفتار کرده است. در طول برگزاری انتخابات اکثریت اعتقاد راسخ داشتند که احمدی نژاد برنده خواهد شد، و بنابراین زمانی که او برنده انتخابات شد اکثریت مردم ایران متعجب نشدند. پس از انتخابات آنها او را به عنوان رئیس جمهور قانونی تایید کردند. تعداد اندکی بودند که باور داشتند انتخابات همانطور که موسوی و کروبی خواسته اند باید دوباره تکرار شود. بعد میگه موسوی سپورترز had more complex views of the election that changed over time. هواداران موسوی، سپورترهای موسوی، نظرات بسیار مقشوشی داشتند که در طول زمان هی تغییر میکرد. میگه نظرسنجی های ما اینو نشون میده که بسیار مخشوش بود نظراتشون، که دائما یک هفته بعد از انتخابات اکثریت معتدلی از طرفداران موسوی، نه اکثریت قاطع، اکثریت ولی مثلا 50 و چند درصد گفتند که انتخابات عادلانه بوده است. نیمه جولای یعنی یک ماه بعد از انتخابات اکثریت گفتند که انتخابات درست نبوده است. اما در ماه سپتامبر یعنی 2.5 ماه بعد از انتخابات دوباره به این اعتقاد بازگشتند که بله انتخابات به درستی برگزار شده است. در ابتدای دوره انتخابات اکثریتی از طرفداران موسوی فکر می‌کردند که احمدی نژاد برنده انتخابات است. اما شب انتخابات 2/3 این هواداران تصور می‌کردند که موسوی پیش خواهد بود. به فاصله کوتاهی پس از انتخابات اکثر هواداران موسوی پذیرفتند که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور قانونی خواهد بود. اما در نیمه جولای یک ماه بعد از انتخابات با یک افت قابل توجه این اکثریت صحت انتخابات را رد کردند و باز در سپتامبر 2.5 ماه بعد از انتخابات بالای 50% این هواداران مجدداً به صحت انتخابات نظر دادند. اینه اون گناه نابخشودنی امثال خاتمی. میفهمید منظورم چیه؟ آقای موسوی، آقای خاتمی، مردم به دهن من و شما نگاه میکنن، میخوای بگی احمدی نژاد رئیس جمهور خوبی نیست؟ خب منم که اینو گفتم. میخوای بگی رئیس جمهور بدیه؟ خیلی خوب گفتی، بگو. ولی مردم رأی دادند و تو تا شب انتخابات تو این بازی شرکت کردی. چرا سکوت کردی وقتی یه نفر اگر در حالت خوشبینانه بگیم دچار توهم شد و گفت یا من برندم یا تقلب شده؟ مردم به دهن من و تو نگاه میکنن، رأی دهنده های به موسوی پذیرفتن که باختیم، انتخابات رو تموم شد. چه کسی اونها رو با یک فحش ناموسی به رقباشون وسط میدون آورد و حالا غربی ها رو باقالی بار کن؟ چه کسی این کارو کرد؟ چه کسی قانون رو به هیچ انگاشت؟ چه کسی رهبری رو که قرار بود همینجا نقش ایفا کنه در کشور ما به هیچ انگاشت؟ اینا حرفاییه که من تا معذرت خواهی خاتمی رو نبینم نمیتونم بهش نگاه حتی خوشبینانه داشته باشم. بعد از 2 سال هزینه تازه فهمیده که نه، انتخابات بالاخره درست برگزار میشه. و اگر واقعا فکر کنه انتخابات درست برگزار نمیشه، آخه واقعا حق دارن طرفدارانش اینقدر گیج باشن؟ خب، اما حرف من جای دیگه است. حرف من فقط یک جمله است که با این یک جمله تمومش میکنم. خوب گوش کنید. خیلی شواهد دیگه برای این حرفم داشتم که میخواستم بخونم. خوبی کیهان اینه که از منابع دست اول بیان میکنه که هیچ کس تردیدی در این که این اخبار درسته نداره. شما شک نکنید اگه یکی از این چیزهایی که کیهان از اورشلیم پست یا واشنگتن پست یا تلویزیون الجزیره یا هر کدوم اینها نقل میکنه، یک کدوم اگر دروغ باشه، الان 100 بار ما شنیده بودیم که ببینید کیهان دروغ نقل میکنه. و اونم احمق نیست که چنین دروغایی بگه. میره سایت بالاترین رو میخونه، هرچی دلش میخواد مینویسه از اینا. میره سایت اینا رو میخونه، هرچی میخواد نقل میکنه از اینا. اما این جمله رو جدی بگیرید. واشنگتن پست اینو نوشته که داشتن برنامه هسته‌ای به آرمانهای انقلاب ایران و احیای غرور و عظمت ملی باز میگردد. فرهنگ با شکوه ایرانی به تدریج جای خود را به فرهنگ غربی داد، اما این باعث نشد درک ایرانیان از جایگاه خود تغییر پیدا کند. آنها همواره خود را سزاوار اقتدار و برتری در منطقه دیدند. انقلاب ایران این نگرش را تعمیق و دو قطبی مستضعف مستکبر را پیش کشید. تعصب پایدار انقلاب ایران بیشتر به یک معما میماند. وقتی جمله اینجاست، وقتی سخن از انقلاب می شود ما انقلاب چین را به خاطر می آوریم، اما این انقلاب به مرور از ایدئولوژی و آرمانهای خود کوتاه آمد. این امر درباره انقلاب اسلامی ایران صدق نمی کند. در دوره ریاست جمهوری فرد عملگرایی مانند هاشمی و اصلاح طلبی مثل خاتمی تلاش شد از ایدئولوژی خمینی خارج شوند، اما این روند پیش نرفت. پیشرفت هسته‌ای حساسیت و غرور و عظمت ملی را همراه خود ساخته است. عجین شدن این پیشرفت و عظمت ملی دردسر آفرین است و عقب نشاندن رژیم اسلامی را دشوار می سازد. من حرفم اون جمله بالا است. ایدئولوژی انقلاب اسلامی، اینه اون مسئله اساسی. همه دعوا سر ایدئولوژی انقلاب اسلامی. حالا فکر میکنم متوجه شدید که چرا بنده با اصرار اون مقاله طولانی رو جلسه قبل خوندم و هنوزم به کسانی که غایب بودن و احیانا هنوز اون مقاله رو با دقت نخوندن ازشون میخوام که این کار رو انجام بدن و اینو تکلیف کلاس بدن. دعوا سر ایدئولوژی انقلاب اسلام، دعوا سر جنگ دو ایدئولوژی اسلام و لیبرال دموکراسی غرب که از نگاه غربیا جنگ تمدن‌ها رو در این روزگار و در آینده تاریخ رقم زده. این ماجرا ایدئولوژی انقلاب اسلام و این اون ماجرایی که من بارها گفتم به باور من فقط نیمی از مردم ایران، حدوداً نیمی از مردم ایران صورت مسئله رو فهمیدن. یه جمعیت 13% به سکولاریزم پایبندی مفرد نشون میدن و یک جمعیت 30+ محکم پای ایدئولوژی این انقلاب با بصیرت ایستادند و همه چیز در جنگ این دوتاست. اگر میبینید آمریکایی ها از این جمعیت 13-14% مثل فرزندان خودشون حمایت میکنند، اگر میبینید ماشاءالله شمس الواعظین در اون دوران میگه اگر روزنامه ما رو ببندید اتحادیه اروپا شما رو تحریم خواهد کرد، اگر ببینید تمام بلندگوهاشون کوک شده فقط برای اینکه صدای اون 13-14% رو منعکس بکنن و ما رو در این رعب فرو ببرن که حتی من جرأت نکنم محاسبات ریاضی خودم رو با آرامش بگم، همش به خاطر اینکه این 13% واقعا فرزندان فکری رهبران اون جنگند. کما اینکه حزب الله و سید حسن نصرالله واقعا سردار فکری این طرف جنگ. بفهمید این موضوع رو که ما در چه موقعیت تاریخی به سر میبریم. این همه ی حرف منه. خب خیلی دیر شد، اجازه بدید من دیگه از شعر هم صرف نظر کنم، سال خوبی رو برای همتون آرزو کنم و انشالله بحثای خوبی رو دنبال کنیم. ما در گفتگوهای آینده سوره طه در واقع سعی میکنیم هرچه بیشتر ریشه این دعوا رو و ریشه این انحراف رو در میان مسلمان ها بیشتر بفهمیم و ببینیم قرآن به ما آموخته که چگونه از این فتنه ها میتونیم سالم عبور کنیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.